بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این جلسه قبلی خیلی دیگه طولش داریم، حالا این دفعه داریم ببینیم میتونیم گازشو بگیریم یا نه. دیگه وارد این بحث این کتاب آقای اسکراتن میشیم ان شاء الله. من اون فصل اولشو تقریبا جلسه قبل خیلی مختصر گفتم، مقدار اون بحث تفاوت ادبیات و تاریخ و فلسفه بود که اوایل گفته بودم. یه نکته رو فقط جلسه قبل من یادم رفت بگم، از این جهت نکته چیزیه، یعنی ناظر به همون فصل اول کتاب، که ایشون اگه یادتون باشه جلسه قبل اشاره کردم که ایشون میگه که تاریخ فلسفه باید عقیده رو در ارتباط و براهینی که اونو تایید میکنه بررسی کنه، و گاهی وقتا یه تاریخ، یه عقیده تاریخ پیچیده و جالبی داره اما قدرت اقناعی نداره. که مثال زدم شعر که ایشون مطرح میکنه، یادتون هست دیگه، که عقیده تاریخ قشنگی داره ولی مضمون فلسفی جدی نداره. گاهی وقتا مضمون فلسفی داره، از زاویه فلسفیش مورد توجه نبوده، که چون که مثلا بحث رستگاری توی مسیحیت، و میگه که این دوتا موضوع بحث ما نیست، ما موضوع اون است که هم مضمون فلسفی داشته باشه هم از جهت مضمون فلسفیش تو تاریخ محل بحث قرار گرفته باشه، که خودشون مثلا میگه خدا، وجود خدا از این جور مطالبه. یه نکته ای که به تبع این بحث خودم من تذکر بدم این است که امروز داشتم میادم تدریس کنم ولی خیلی شما یه دکتر قمامی منو دید، کتاب دستان گوی چیه؟ گفتم تاریخ فلسفه غرب میخوام بگم. گفت چرا ایوان شروت نمیگی؟ گفتم فلسفه علوم اجتماعی فلسفه غرب. گفت نه بچه فلسفه علوم اجتماعی نیستن. گفتم چرا هستن؟ ولی خلاص اینم اشکال ما بردیه که چرا ما تو فلسفه غرب داریم فلسفه، یعنی شما ها فلسفه چیز میگیم. گفتم استاندارد فلسفه غرب تو مصرف اصلا نیاکوید همین چیزا رو نمیشته استانداردش. منتها خواستم این تفاوت رو بگم از این جهت. حالا تذکرشون این جمله ایشون هم که اینجا اضافه شد برای من گفتم تذکر خوبی برای بحث، اونم این که ایشون با این مقدماتش میخواد بگه تاریخ فلسفه خودش یک کار فلسفیه. بحث تاریخ فلسفه تاریخ نیست به سایر علوم که از دانشش جدا باشه، تاریخ فلسفه تأمل فلسفی است درباره مطالبی که مضامین فلسفی مهمی داشته باشه، اما این مضمون اجتماعی باشه نه برای ما مهم نیست. ایشون که بعضی وقتا مضمونه به لحاظ اجتماعی خیلی اثرگذار بوده اما ظرفیت فلسفی مهمی نداره، ما با اینا کار نداریم. این تذکر قوامی من رو برد تو این فاز که عملا حوزه علوم اجتماعی یا لاقل فلسفه علوم اجتماعی اینجا از این جدا میشه، یعنی تو حوزه علوم اجتماعی ما اگر مضمونی خیلی مضمون فلسفیش مهم باشه برای ما مهم نیست. چیزی برای ما مهمه که توی بستر اجتماعی و تاریخی هم اثرگذار بوده باشه و یه معرفت خیلی عمیق به خودی خودش موضوعیت نداره. توی اینجا یه تفاوت مهمی الان ایشون گفته، حالا ما یه مقداری ببینیم تا آخرین ترم میتونیم یه مقدار زوم کنیم روی این مفاهیم، یعنی برخی مطالب هستش که، یعنی چون من خب چون رشته خودم فلسفه بوده با همین سبک و سیاق اونس گرفته بودم، همیشه هم تدریس میکردم، سلام علیکم، که در واقع مضامین فلسفی مهم رو یکی یکی بشمونیم. خدای اسکراتن هم خوبی کتابش این است که مضامین سنگین و دعوا برانگیز فلسفی رو میذاره جلو یکی یکی بحث میکنه، یعنی تاریخ فلسفه رو با همین دست فرما میره جلو. حالا من گفتم ببینم لااقل هر جایی که مضمونی مطرح شد برم تو این فازی که چقدر برد اجتماعی داره یا نداره، یعنی اگه برد اجتماعی نداشت ما سریع راست چی بذاشت، اگه برد اجتماعی نداشت که تاریخ اثرگذار بود بپردیم. حالا فعلا فقط میگم همین قبل از کلاس هم ایشون اینو گفت و ذهن من نیودا درگیر این مسئله شد، حالا ببینیم چقدر میشه این کار برسیم. اما خب ایشون شروع فلسفه دکارت و فلسفه جدید و جالب دیگه از دکارت میگه و همه هم گفتن از دکارت، و دکارت چیکار کرده مبدع یک جریانی شده، برای همین است که ایشون دکارت مفصل میگه، یعنی یه فصل داره که میگه منشأ فلسفه جدید، توش اشاره مختصری به دکارت میکنه، یه فصل دیگه داره میگه دکارت رو شرح میده، یه فصل دیگه داره انقلاب دکارتی، میگه حالا دکارت کاری که کرد چه اثری داشت. یه مقدمه ای داره، مقدمش من خیلیشو گفتم که مثلا میگه که در واقع هم گفتم قولش روح افلاطون و شاگردش ارسطو کل فلسفه رو تسخیر کرده، یعنی خلاصه دعوای فلسفه بین این دو نفره، و توی قرون وسطا هم که اون تلقی مسیحی سعی کردش با آموزه‌های مخصوصا ارسطویی سامان بگیره، که من گفتم دیگه تحت تاثیر چیزه، یعنی اینا واقعا نسبت به این فلسفه مسلمان بی‌انصافن، یعنی واقعا آکویناس اگه، یعنی البته شما بی‌انصافا خبر ندارن بیچاره، یعنی آکویناس شما ببینید کاملا می‌بینید که مثلا اشارات تنبیهات و خونده رفته کتاب نوشته، یعنی به شدت تحت تاثیر ابن سیناست فلسفش. منتها در این حال یه جایی هم تحت تاثیر نیست که حالا الان توی بحث امروز ما مهمه، یعنی این یعنی خداگونش استقلالی داره ابن سینا که شاید مهمترینش همین بحث جوهر باشه. من جلسه اشاره کردم دیگه، جوهر تو تلفظ ارسطو واقعی‌ترین واقعیته و وجوده و وجود جوهره، ولی تو تلقی فارابی که اومد وجود از جوهر جدا شده، جوهر ارسطو داشت تو ماهیت، وجود شده چیز دیگه که یه بستر عمیق‌تری از جوهره، ولی تو تلقی آکویناس دوباره وجود جوهر یکی میشه. یعنی اینجا ارسطو وفادارترن اینها از جد، منتها در اینا برهان وجود امکانم داره یا چیزای آکویناس اینا چی رو هم جمع کرده. ایشون سه تا مفهوم میگه، ما بخوایم حالا ما میخوایم از فلسفه جدید شروع کنیم، از دکارت شروع کنیم، اما سه تا مفهوم تو تاریخ فلسفه این درات تو دوره قرون وسطا مهمه مطرح شده که بعداً ما اینا کار داریم زیاد. برای من این من اسکروتن این سه تا رو میگم، منم دوباره داشتم میخوندم و اتفاقا توجه خوبه اون بحث منطق رو شما داشتین اینجا رو یه رگای خوبی ازش مطرح میکنه. ببینید خب ایشو خود آقای اسکروتن، حالا یک از جالبیه کتاب ایشون این است که خودش از فلسفه تحلیلی، یعنی انگلیسی هم هست، یعنی انگلیسی عموما سرقه با این حال به قول این آقای دکتر اربانی گفتم بهش نه که در واقع فلسفه تحلیلی نه فلسفه قاره ای، ایشون گفت فلسفه تحلیلی فلسفه ترکیبی، به قول این تحلیل میکنه همه چیز جزئی میکنه و ترکیب میکنه مثلا به یه عمق میرسه. دکتر اربانی جلوشش چیزا اونوریا بیشتر. بعد حالا خود ایشون هم با ادبیات ایشون استفاده کنن، این اسکرت خودش در این حال تحلیلی ترکیبی هم هست، یعنی یه تحلیلی حالا شما آرایش رو بخونید به شدت تو تخریب به درد میخورن، توی همش رو تیکه تیکه کنن، ولی ایشون نه، توی اتصال خیلی مفید خوب حرکت کرده، یعنی یه اندیشه رو میگیره فراز و خروجش رو طی میکنه، میبره بالا پایین چجوری این کجا رفت به کجا رسید، این ردیابی قشنگی داره. مدا در اینام روی کرده تحلیلی خودش هم داره، توی روی کرده تحلیلی این حرف میشون که البته عنوانش رو میمیسم که بعد خواهم توضیح بدم. سه تا عنوانه، یکی آموزه جوهر، دوم مفاهیم کلی، و سوم برهان وجودی. من این نسخه که دارم اصلا قبل از ویرایشه، شما نمیدونم کسی کتاب رو تهیه کرد، دیدید کتاب رو اصلا نگاه کردید مشاهده نیاز کنید که داره. اگه تو فلسفه قرد کتاب بخواید کتاب بخور، من خودم مختصر یک کتاب نمیخونم، اما اگه تو فلسفه کتاب مختصر و مفید بخواید انصافا کتاب خوبی. اینو من
اولین
چی؟
هم اسکیلوسن؟
بله. اتحال آقایی که میگفت چرا مثلا کابلستون نمیم؟ کابلستون بابا نه جلد زن چقدر اون میخوام بگیم که هیچی اصلا به هیچی نمیرسیم. اونوال بحث تفصیلیه تو کتاب های مختصر خوبه اینم. حالا من نمیم شما گفتم اینم، من خودم اولی سالی که خواستم فلسفه قرد تدریس کنم با این آقای دکتر قفاری، حسین قفاری که شاگرد شهید به تحریف دیده و انشاءالله قرد در خودش استاد فلسفه دانشگاه تهران، استاد فلسفه قرد، بعد با ایشون مشورت کردم که کتاب خوب چیه، ایشون اینو معرفی کرد. انصافا هم خب ما خود درشون با حوزه فلسفه قرد زیاد داشتیم دیگه، کتاب مختلفی خوندیم و انصافا از اغلب کتابی که من دیدم کتاب چیزیه جوندارتریه، یعنی هم آدم عمیقیه، همین که این تفکر رو به نحوه سیر تفکری تعبیر می‌کنه نه به نحوه نقطه نقطه‌ای. مثلا راسل رو بخونید واقعا می‌خوندن، نه می‌گفتم که شاید که طرف فلسفه ملکیان اون زمان که ما چیز بودیم به صورت جزوه در اومد نه عملا اصلا این حوزه خیلی اون رو می‌خوندن اصلا چیز خوبی نیست، یعنی وقتی با وارد عمق بشی ببین اصلا خیلی جا مسئله رو درست متوجه نشده، راسل هم همینجوره خیلی جا اصلا مسئله متوجه نشده.
اسم این فلسفه
چی؟ تاریخ مختصر فلسفه جدید. منتها این نسخه که من دارم نسخه قدیمیش غلط زیاد داره و یک جایی اصلا جمله مشکل داره، یه جایی من خودم حد زدم اینه، یه جایی رفتم گشتم ببینم آخه چیه نسخه انگلیسی، من رفتم کلی دنبال نسخه انگلیسی گشتم، نسخه انگلیسی جدیدش رو پیدا کردم، ولی جدیده یعنی خود این آقای اسکروتن یه ویراست دوم داده، من اون رو پیدا کردم، اینو ویراست اول پیدا کردم، تو ویراست دوم مدل که اصلا عوض کرده، یعنی خیلی جاش بحثا رو جابجا کرده، نمیدونم سیر اونجا کاملا متفکر محور اونجا خیلی موضوع محور شده، گفتن یه اندیشه رو میگیره سیرش رو تغییر میکنه، تو اون دومی خیلی اینجوریه. برای من نسخه اصلی رو پیدا نکردم، من تا خود این همین انتظار یک وقت دیگه چاپ کردن با یه فاصله 10 میگم بیشتر 20 30 ساله
یه ویراستای ویراست دوم دارن روش. تو ویراست دوم ظاهراً دادن دست یک کسی که تناز ترجمه اینا قلبیه و فلسفه دستشه، اون چک کرده. من ندارم نسخه‌شو دیگه، من نخرفتم، انگیزه ندارم دوباره من پول بدم بخرم. ولی چند موردش رو مطرح شد دیدم یه جایی تفکر کرده، یه جایی برای من کاملا بازاره. تو من امروز داشتم میخوندم یه جمله خوندم، این که اصلا تناقض شد، این یه مقدمه بود که نقیض شد نتیجه گرفت. حالا اصلا نیا کردم نه دقیقا واقعا یه مثلا بود و نبود نوشته، این دقیقا اشتباهات خیلی بد اینجوری، یعنی یه جمله میگه بعد اون جمله دومه کاملا مثبتش منفی شده، منفیش مثبت شده، اینجوری اشکال رو متاسفانه داریم ترجمه اولش. اما با همه اینا یعنی اینش گفتم الان با دقت بخونه متوجه میشه که اینجوری تر مشهور من میگم کتاب
بحث کتاب شد. اگه مثلا بخوای دو سه تا کتاب معرفی کنی که حتما تو فلسفه قرار بخونی که پوشش بده،
من گفتم مختصر میخواد این، من به نظر کتاب خوبیه
فلسفه قرار پوشش میده.
یعنی این از چی دارید؟ جدید دیگه جدید رو آره تا آخریاش هم کیه؟ مارکس و اینا داره، فرگه و پیدایش‌شناسی اگزیستانسیالیست ویتگنشتاین رو بعدم دیگه من دیگه تا ویتگنشتاین رو داره، پیدایش‌شناسی هم احتمالاً هایدگر هم یه ذهنم قبلا، چون من هیچ وقت نرسیدم به اینجاش بگم، ولی فکر کنم هایدگر هم مقداری داشت، الان شک کردم. سارت که داره چه سارت داشته باشه علاقات هایدگر داشته باشه چه کار شارو بله هایدگر هم داره خدا دیگه اسم مستقل برای اینا باز نکرده، مطلع مستقل باز نکرده، ولی تا اینا میاد دیگه تقریبا میشه نیمه اول قرن بیستم میشه دیگه، کاملا تحلیل های معاصر اینا رو نه در حتی منم متفکر جدی دیگه نشیدم، بیشتر اینا میرن توی متفکر های علوم اجتماعی دیگه مورد جدی، یعنی فیلسوف خیلی مهمی بعد از نمیدونم هایدگر و ویتگنشتاین و اینا من تو ذهنم نیست. من دریدا رو که مطرح کردن، دریدا باز حوزه علوم اجتماعی تا فیلسوف مثل اینها، مثلا خود گادامر که شاگرد هایدگره باز اونم یه کمی فضای زبانی برش غلبه داره تا فضای فلسفی مثل خود هایدگر. خب این تقریبا قالبا تو اینجا میگن یه بدن ممکنه علتش بی اطلاعی ما باشه که اینجا هستیم در جریان در واقع اونجا نیستیم. مثلا اینا میگم اینم جالب بدونیم، یه دانشجوی ایرانی که تو آلمان داشت دکتراشو میگرفت اومده بود اینجا، اومده سراغ ما، بعدش موضوع رسالهش الان شک کردم یه متفکر آلمانی فکر کنم اسمش ترنر بود، تو آلمان هم داشت دکترا میگرفت، مقایسه بین ترنر و شهید تحریر. بعد چون من شهید تحریر زیاد کار کردم اومده سراغ من، بعد خودش هم طلبه بوده اینجا، یعنی خودش خوب خونده بوده و رفته بوده، نه اینکه مثلا 0 کیلومتر اونجا چیز بکنه. بعد این بنده خدا که شهید تحریر هم کار کرده بود، طلبه هم بود، اون برام رفته دور خونده بود، میگفت این ترنر از شهید تحریر ما قوی تره توی مواجهه با غرب و نگه داشتن سنت دینی، چون اونجا بوده. و مثلا ما ایران تو ایران هیچ کی نمی‌شناسیم مثلا این متفکرای مهم غرب، من چون اونجا یه آدم خیلی قدریه تو دفاع از دین و این در من ما این متنگر داریم، خواستم این مقایسه بیره انجام بده. تا حالا که رفتم جلو احساس خودم این است که از این متحری قوی تر مواجه شده. نمیدونم بهتون گفتم این پرانتز ما خیلی باز بکنیم، پرانتز ها میره از تا بحث ها میمونم، تو این پرانتز هم بگم بهتون گفتم سر این بحث خوندن غربی افکار شما نگفتم. حالا میگم اگه دیدین گفتم بگید که نگم، ما دوباره کلی تکرار نشویم، ولی چون این خیلی کاربردیه. یکی از اشتباهاتی که من کردم زمان دانشجویی و غالب حوزوی ها، طلبه ها، انقلابیون، مذهبیون، این جناح ها دارم چی؟
شغل
آفا آره دیگه همه این تیف مرتکب میشن و خیلی ضرر کرده این ما تو این، یعنی خیلی وقتا چرخ از نو اختراع کردیم اصطلاحا، این است که ما چون یه فضای بدبینی به غرب داریم، غربی ها رو جدی نمیگیریم. اینو من هفت سال قبل، ده سال قبل یه بار کسی اولین بار یه تذکرش من داد، بعد از اون من جدی گرفتم دیدم چقدر برای ما خوبه. یعنی ما خب بله جریان رنسانس یه جریان ضد دینی بود، یعنی عملا یه جریان ضد دینی رخ داد، اولش حتی ضد دینی نبود، تا کتابش اسمش اون سر اومانیست، مهمترین اومانیست های اولیه کشیش بودن، کشیش هم بودن، مصر هم بودن کشیش اونا، اما تو ذهنم اومانیست نقطه مقابل دینه دیگه، حالا ایشون هم اشاراتی میکنه. ولی اومانیست ها اصلا داستانشون مفصل الان میگم توی بحث اشاره میکنن. این نکته ای که اومد خدا گفت منم بعد جدی گرفتم چقدر اثر داره، این است که به موازات این جریان بنیان برافکن مدرنیته با جهتگیری سکولار و با جهتگیری ضد دین و لائیک و ایناش، به موازات این تو خود همین کشور اروپایی جریان های دینی فعال بودند و این جریان دینی که در مقابل فعال بودند تو اقلیت بودند، خیلی وقتا توی چشم نبودند، مثلا فضای رسانه مدرن هم به شدت اینا رو میزنه عقب، ولی اینا به شدت وارد شدن، کار کردن، برای خیلی حرفا ما همه حرف قلبی رو میشنویم، مثلا میگه میزنیم تو سنی که مسیحیت مثلا دین تعریف شده است و این عدالیت هم میزنیم تو مسیحیت چون مسیحیت هم مشکل داریم و نمیریم حرف اونا رو بخونیم، در که خیلی حتی اینا چون خودشون وسط موجند هم انحراف خوب متوجه میشن، هم تقلای خیلی جدی کردن برای پاسخ و تقلاش هم خیلی وقتا خیلی موفق در از ماست. نیست که همون مبنای میگم خب یه تلقی غلط از فلسفه اسلامی داریم که فلسفه اسلامی همین شد آدم هم کرده اینجوری داریم و اونا فلسفه اسلامی ندارن پس بیچاره، نه اینجوری نیست، یعنی خود اونا بخششون هم متفکرهای قوی دارن که محکم هم وایستند و دارن دفاع میکنن و توی هر زمینه ای توی مسئله غربی ها وارد میشید. به نظر من کلیشی داشتم میگذارم اگه خود این متفکرهای این تیپی رو پیدا کنید که با ما هم فکرن با ما هم جهتن بحثتون به سرعت جلو میفته، که اونتون گفته دارم یا نگفتم برای شما این که نگفته بودم ها؟ این جدید من چیز بود توی بحث این مناظری داشت سر بحث همجنسگرایی با این آرش نراقی اونجا مثلا این سال 95 اینا بود فکر کنم اون موقعی بود که مثلا من لاحال دو سه سال بود این حرف برای مطرح شده بود، بعد خواستم با این مناظره کنم اولین کاری که کردم مثلا تو اینترنت مثلا جالب بودم ببینید بلا اطلاع جالب تو گوگل جستجو کردم برای همین جریانات ضد همجنسگرا تقریبا چیزی پیدا نکردم که اینا رو بخوام شناسایی کنم، بعد یه رفیقی پیدا کردم تو آمریکا هنوز تا نیدنش نه چیه فضای چیزی ما تو واتساپ پیامی داد و ما هم رفیق شدیم ایرانیه ولی توی آمریکا بعد آدم چیزه مثلا مذهبی دغدغه‌منده بعد روانشناسی هم بودشش، بعد بهش پیام دادم که فلانی تو آمریکا هستی چیزه این جمعی زده همجنسگرا چند شما معرفی کن چون فضلشن روانشناسی بود این چند تا مثلا سایت اصلیشون نمیدونم که انجمن‌های اصلی رو من معرفی کرد جالب بود اینا گفتن این چیزی که جهت‌گیری رسانه تو گوگل عنوان مؤسسه مهم آمریکایی رو می‌زنن شما علاوه کدوم بیاره دیگه وقتی شما عنوان مؤسسه اولین گزینه رو بیاره غالبا سمون شاور رو میاره بود عنوان خود مؤسسه رو می‌زدم اما الان دوباره تست دست کردم هم بولد دست کردم عنوان شده سمون شاور رو میاره چه دیگه میاره بعد اون موقع میام که من بس همین همجنسگرایی که داشتم تعریف کردم تقریبا یکی دو صفحه اول گوگل همش جریان اگه شما معمولی جستجو کنید همش جریانات طرفدار همجنسگراست و جریان ضد همجنسگرا میره صفحه سوم چهارم پنجم اونم بینشون بتونه پیدا کنید بفهمید کدومه. این خیلی برای خودم جالب بود که اینا چقدر چیز دارن. بعد از اونجا من که شروع کردم خب اینا دیگه میگم وسط ماجرا یه کاتولیکای خیلی محکمی هست به شدت ضد همجنسگرا و چیزه یه مقدار مقالات و چیزا اینا رو خوندم برای مناظره با او که رفتم. خب این مدیخان خودش تو آمریکاست هیچی ایرانی هم هر که دفاع میکرد یه استدلالهاییست که نمیدونن دعوا سر چیه، مثلا از استدلالی که من در حوزه به مکرر بودن که حیوانات هم جنسگرایی ندارن انسان که چیه در که حیوانات داره پیدا کردن خود اینا رو اصلا رفرنس های متعدد میدن که تو حیوانات این پدیده مشاهده شده. بعد خب من همین رو که میدونستم بعد مثلا حتی خب تا این حد که خب ببینید اینا قوم لوطی مثلا مهمی به لحاظ نگاه دینی خب این جریان همجنسگرا چون تو فضای دینی هم حضور دارن فعالن اومدن داستان قوم لوط رو شرح چیز کردن که این چگونه مشکل نداره به لحاظ چیز تو فضای دینی دیدن انجمن همجنسگرایان مسلمان داریم تو آمریکا بعد امام جماعت دارن چیز دارن خطبه عقد همجنسگرایی میخونه خلاصه تشکیلاتی دارن اینو توی اونجا
شهردار جدیدشون
هم اونطوری این
نمیگراست
ممدانه این در
نه طرفدار هم جنس بازار هم
نه مسلمان دارم میگن
مفصلیش
چیز؟
مسلمان هم جدید شده شهر
این میدونم این که هم جنس نیست
خوابیه
هم نه یه نکته دیگه هم شاید جنگر خیلی مهم بشناسید ببینید در مجموع حزب دموکرات طرفدار اقلیت هاست حزب جمهوری ضد اقلیت هاست طرفدار جریان اکثریت این به لحاظ بینه بعد اقلیت ها این ها مثلا اطلاعات جالب اقلیت ها خیلی وقتا با هم دیگه کار میکنن یک رفیق داشت این گفتش که ما مثلا برای غزه اون تظاهرات همجنسگرا حتما میان چرا چون غزه اقلیت فلسطین ها اقلیت مظلوم هن همجنسگرا همشه که ما اقلیت مظلومیم برای اینکه بعد اونا هم انتظار داشتن ما هم مثلا این چطور برای اونا بریم ما هر دوتاش برای ما پیام داده بود آبا چی کار کنیم توی اینجور خود اولا میان با پرچم هم میان یک شما اگه این مثلا زرنگ باشن برای این افراد توی ایران میخوان چیز کنن آن خوشبختان این هم زرنگ نیستن نمیدونن یه شما خواهی فضای ایران رو با غزه بند بکنید بگید آمریکا چیزه نشون بده که چرا جریان همجنسگرا اومدن پای غزه خب این مهم ها یعنی اون فقط مسئله این است که اقلیت ها میگن خب با اقلیت ها با هم دیگه باشید برای ما این جمع دموکرات به شدت طرف اقلیت هاست این ترابایی رو دیدیم که مثلا اخراج میکنم اینا جمهوری خواه نه ضد اقلیت ها این دلات جمع کلی برای هر کدوم از این دموکرات ها رأی بیاره علالقال تو ادبیاتش تمایل به اینا هستن ترام با هم هم دیگه سرینا مخالفت کرده اینا دیگه یعنی که خیلی دفتا مثلا مقبولیت شفت والا میخوام هوای این دوتا جمع فضا رو داشته باشید اینا غیر از بحث با خودمون داریم حالا چی شد رفتم سراغ این آهان اینو میخواستم بگم این بنده خدا مثلا قوم لوط رو همجنس گراها یه شرحی دادن این کاتولیکا مفصل پاسخ دادن خب اینا برای شهر بگم همون شهر قوم لوط داد خب من پاسخ اینا رو داشتم من دارم معلومه یعنی خیلی حرف حتی تا اینقدر جزئی من پاسخ داشتم مناظره ما قرار بودش که یه جلسه او بگه حرفاشو یه جلسه من حرفو مستقل بگم بعدش مناظره کنیم او حرفاشو زد من حرفو زدم دیگه نمیاد مناظره چون من به نظر خودم که فکر نمی‌کردم من همه حرفش پاسخ دادم دیگه پاسخم به روز به روز بود به خاطر اینکه پاسخایی که اونها به اینا دادن و اینا هنوز پاسخ به اونها ندادن تو تا منظور رسونن حالا چی
مناظره اسمش چی بود
همین بحث همجنس گرایی بزنید من اسم ندادم آرش دراغی تو سایت خودم هست آرش دراغی بزنید سایت من یادش البته نه عنوانش چیز کردیم فکر کنم عنوانش الان شما گفتید در عنوانش هم گفتید همین به همین جهت که شما الان میخندید گفتید خیلی زایف مثلا اقلیت جنسی یه کلمه اینجوری گذاشتیم خیلی دیگه اسم من کنار همجنسگرایی نیم خیلی خلاصه حالا اینجا هم اینو میخواستم بگم که این توی فضای فلسفه غرب این افرادی که در واقع میگم چی گذاشتم سراغ این ها اینجا رسیم بینه این اسکلوتر آدم عمیقیه و قابل اعتنا است نام عمیق به نظرم قابل اعتنا مخصوصا در جهنی ما که میخوایم یه مطلب رو بفهمیم خب حالا ایشون که توی آموده جوهر تحلیلی که این مال هر کنه فیلسوفان تحلیلیه که میگن که در واقع اصلا خود مفهوم جوهر به خاطر ساختار موضوع معمولی گزاره است فضای تجربه میدونی که رو گزاره ها با زبان و جملات تحلیل کنن و مرحبت رو برم کنن میگن چون ما گزاره همون ساختار موضوع محمولی داره ارسطو قضیه جوهر قبول کرد جوهر موضوع در گزاره است ارسطو هم محمولش میشه میگه این ساختار موضوع محمولی اقتضایی داشت البته بیرو هم نمیگن یعنی خوده مثلا مقولاتش مقولات چی هن؟ مقوله هن گفت مقوله گفته یعنی خب این بحث زبانیش هم بیرد نیست مقولات عشق مقولن مقوله یعنی چی؟ یعنی آخرین محمولی که داره گفته میشه شما میگی این است هی میگی کلی درش میگه دیگه انسان حیوان است حالا حیوان چیه؟ حیوان هم مثلا یه جو جانداره جاندار چیه؟ جاندار جسم نامی است جسم چیه؟ جسم جوهره خب جوهر میشه مقوله نهایی منظور معلومه؟ یعنی از همین ساختار موضوع محمولی میرسن به جایی که اون مقوله دیگه اولین موضوعی است که همه چی به این سوار میشه خب از نقدای حالا ایشون نقدش رو نگفته ولی ایشون میگه که آقا حواستون باشه اینا تو تلقی موضوع معمولی سنتی رو فکر میکنن این گفتن منطق الست و اشکالاتش هست یکی از اشکالی که لایبنیتس مثلا مطرح میکنه و اشکال خیلی مهمی هم هست چون ما تو منطق لایبنیتس نمیگیم که فقط اینجا اشاره کنم که از زیربناهای منطق جدیده این است که شما تو این مدل استدلال ارسطویی یه عالمه استدلال فدا میشه چرا؟ چون واقعیت ما صرفا رابطه جوهر و عرضی ندارن بلکه ما یه رابطه های بسیار مهمی داریم به اسم نسبت نسبت رو کجا گذاشتن منطق میگونه خود ارسطو و پیروانش میگن یکی از مقالات عرضی نسبت یکی از مقالات عرضی میگن کم و کیف و عین و مطلب و اینا یکی نسبت خب نسبت آیا ویژگی های عرض رو داره؟ یا نسبت قوامش باید عرض قوامش به یک جوهر است نسبت قوامش به دو جوهره وقتی که زیدون فدار فدار بودن این ویژگی ظرفیت ویژگی زیده یا ویژگی خانه است نسبت بین این دوتاست یعنی بشه آقا که دیوار سفید است، سفید مال دیواره، عرض دیواره. بعد این تو خود فرضاً میگم کلی دعوا ایجاد کرده که نسبت چیه؟ بعد اون وقت به تبعش تو فضای گذاره. حالا این تازه تو فضای ما نسبت دو تایی داریم، ما نسبت سه تایی داریم، نسبت چهار تایی داریم. مثلا شما میگه زید بزرگتر از عمرو است، مفهوم بزرگتری که داره مقایسه میکنه بین رو چی؟ گاهی وقتا بین سه تا چیز مقایسه میکنی. حالا من اینا الان نرفتم یادش کنم، این توی بحث اینجوری منطق ریاضی نه همه میگم. خب نسبت اینجوری چی میشه؟ شما تو ساختار منطق ارسطویی میگی زید بزرگتر از عمرو است، عمرو هم بزرگتر از بکر است، و میدونی شهودن میدونی که پس زید بزرگتر از بکر است، درسته؟ خب حالا تبدیل به ساختار ارسطویی میگن اینجا بزرگتر از عمرو چیزه؟ محموله. اینجا محموله شما چیه؟ خود عمره. بعد میگن اینجا یه قیاس خفی داری، بزرگتر از بزرگتر بزرگتر است، یه قیاس خفی وارد میکنن. بعد شما میره تو موارد متعدد که میره با یه قیاس خفی هم مشکل تر نمیشه، مثلا مصابله 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 شد، این مثال معروفش. اما بعد افتا اینجوری نیست، چون تو نسبت ها تو ریاضیات یا نسبت های تعدی پذیر، نسبت های تعدی ناپذیر. و این نسبتی داریم مثل بزرگتری، مثل تساوی که تعدی پذیره، یعنی اگه الف از ب بزرگتر باشه، ب از جیم بزرگتر باشه، الف از جیم بزرگتره. اما یه نسبتی داریم که تعدی پذیر نیست که الان حالا تو خود فضای ریاضی مثلا منفی بودن، یه چیزی منفی یه چیزی دیگه باشه، اون یکی منفی این باشه، این منفی اون یکی نمیشه. حالا الان یادم نمیاد تو ریاضیات اگه خونده باشید هست این نسبت رو دو قسم کردن، تعدی پذیر تعدی ناپذیر، که برخیشون نسبت تعدی نمیشد. خب اینا ببینید واقعا الان تو همین جا محمول ما بزرگتر از عمره. محمول ما چیه که بخواد حالت موضوع محمول بگیم؟ یا ما اصلا اینجا محمول از اینجا نسبت داریم، میگیم نسبت این دوتا رو داریم میسنجیم. خب این که مثلا یکی از جایی که منطق ریاضی خیلی شیفت میکنه متفاوت میشه اینجاست، که شروع میکنه تمام نسبت ها رو یکی تعریف کردن. مثلا اونجا میگن همه نسبت ها تابع، از کلا محمول که ما داریم همه اینا رو تو فضای تابع، بعد میگن محمول خود یه تابع، نسبت هم یه تابع، بعد نسبت تابع میتونه تابع تک ارزشی باشه، میتونه تابع دو ارزشی باشه f x y، میتونه تابع سه ارزشی باشه f x y z، میتونه تابع چهار ارزشی باشه. هم هر جور نسبت های پیچیده بیاد تو این شروع میکنه جواب بده. خب در صورت اینا میگن که خلاصه به این دلیل، به خاطر این ساختار موضوع محمولی، اینا گفتن ساختار موضوع محمولی ساختار واقعیت بیرونیه. پس واقعیت بیرونی یا جوهره یا عرضه، هرچی که همین هم ذهنیت مصدی گره این ذهنیت فلسفه، هرچی که هست یا جوهره یا عرضه. خب اگر اون که بگوید به نسبت این واقعا عرضه گیر میکن، خب بعد هم روی این فضا این جوهره واقعی تره عرضه رو اینه که بعد اشکال پیش بیاد. حالا دکارت فکرانی همینجا جب تو عرضتوی که بعد شما تو همین جریان بعد دکارت دو تا جریان مخواد چیز هست. ببینید شما فعلا فلسفه بذارید که نا فعلا دارید عرضتو اینجا رو ادامه میدیم که جوهر مساوی با وجوده. جوهر یعنی چی؟ یعنی قائم به خود. اگر چیزی قائم به خوده این میتونه ایجاد بشه نمیتونه ایجاد بشه، که ایشون میگه نه دیگه، اگه قائم به خودشه چرا نمیتونه ایجاد بشه؟ و ایجاد شدن قائم به خود چه مسئله است؟ بچه ها میگه توی فعد دکارت دو تا جریان پیدا میشه، یه عده میگه که قائم به خود ایجاد نمیشه، برای همین تکثری تو آدم نداری، فقط یه چیز داری که قائم به خوده. اون یکی میگه همه قائم به خود هستن، علیت نداریم، یعنی دعوای علیت، علیت و جوهر. حالا بعدا دعواشو میگه فقط صورت مسئله داشته باشید که بحث جوهر یه بحث مشکل آفری نیست توی فضای تن.
یکی دیگر هم ایشون گفته بود توی همین بحث معمولی جوهر دو تا مطلب بود.
بحث نسبت
هم ایشون گفتن یا درست؟ قبل از همین چیزه ببخشید ماله قبل شده همین چی فرمودید؟
بحث نسبت هم ایشون گفتن شما
هست؟ ایشون نه، من همین دور حافظ رفتم پیشون میگه که داره اینجا میگه علیبت فیکسوی تحلیل یعنی اون موضوع محمول ساختار واقع نیست، واقع ساختاری متعدد داره، یکی از ساختارش موضوع محموله. بعد این نسبت ها هم اینجا میارن به عنوان مثال نردن ایشون نگه که اینجا نسبت. آها یکی دیگه از جایی که میگه که این تلقی آموده این جوهر اشتاری زد کرده، ایشون فقط خیلی اشاره کردیم بگه باید میگه ماهیت جوهر که میدونن نمیتونست چیزی باشد و اعراض آن نمیشه که در جوهر چیزه که همین فقط اشاره کرد نقل شدیم اشکال نداره، ولی این حواستون باشه اینا اینجوری فکر میکنن، چون اینا انقدر اونوری فکر کردن توضیح دادن اینا تو منطق ریاضی رو وارد میشه کاملا نسبت های اینا رو بحث میشه، میخواد یه تذکر بده حواستون باشه اینا یه جور دیگه دارن فکر میکنن. اشکال دیگه هم که میگه باز اینجا از نقد هایی است که اینا منطق ارسطویی دارن این است که میگه حالا این ترجمه اینجا کتاب من خیلی ترجمه گیرداریه، من منظور رو میگم ایشون گفته که ناشی ناتوانی منطق سنتی برای متمایز ساختن کامل الفاظ دال بر افراد و انگار از الفاظ کمی یا جمعی است. من نمیدونم کمال چی بوده کرده کمی یا جمعی است. من مطلبشو بیرون از میگم. ببینید من گفتم این با این صورت چیز نگفته، ولی تصور بدونید حرف ایشون معنی دار میشه. توضیحش من به نظرم اینو میخواد بگه. ببینید من گفتم ما گاهی وقتا با ماهیت سر و کار داریم، مفهوم ذات عقیات یا دیگه، گاهی وقتا با مصداق‌های خارجی سر و کار داریم که این مصداق خارجی همشون وجودن موجودیت دارن، درسته؟ خب اشکالی که ایشون داره اینجا مطرح میکنه میگه نیا کنید هم میخوایم ادبی کنید تو فقه اینجاییست که خیلی خوب رفته جلو شما تو بحث فقه یا تو نه تو روا میگفتید روای مکیل و موزون و روای معدود یادتونی بحث وکیل و موزون و معدود تفاوتش تو فقه خیلی است خوبی بود. این در حال همین میخواه بگه ببین این منطقه وقتی من ادبیات من دارم میگم بعد حرف ایشون بخونید چقدر اینه میگه این منطقه چون ببینید دوباره این میگم که منطقه رو مسلمان سور رو اضافه کردن، این منطقه با سور برگشته به فضای اینها، به فضای در واقع منطقه که تو غرب هست، یعنی خود این آکویناس و اینا منطقه با سور مسلمان ها رو استفاده میکنن، نه منطقه خود ارسطویی که سور نداشت. خب منطقه که سور داره وارد بحث مصداق میشه، اما وارد کدوم مصداق میشه؟ وارد مصداق های معدود میشه، نه مصداق های مکیل و موزونی. ببینید شما میگه هر و برخی، هر و برخی یعنی چی؟ یعنی افراد یک چیز. اما وقتی که شما با مکیل و موزون سر و کار دارید، با آب سر و کار دارید، به قول ایشون آبها افرادن اونگونه که مثلا آدمها افراد انسانن. الان با مثلا با ذهنیت امروز ما که اتمیستیه اینا رو افراد بشه، شما ذهنیت اتمیستی هم بذارید کنار، ما هم چون ذهنیت کاملا اتمیستیه هر مکیل و موزون هم برمیگرده معدود، این ذهنیت رو نداشته باشید. تلقی سنتی درسته یا نه؟ تلقی سنتی مکیل و موضوع با معدود تفاوت ماهوی داره، معلومه؟ یعنی شما آب صورت اتصالیه داره، قبلا گفتم برشون تو تلقی ارسطویی این چوبه یه دونه است، وقتی میشکنی دو تا صورت میره، این صورت میره، دو تا صورت جدید وارد میشه. با این تلقی که اشیای مقداردار منطق برای اینا توضیح نداره تو فضای مصداق. ایشون میگه که اینا برای همین تو منطقشون نمیتونن بین به تعبیرشون اشیایی که افراد داره و اشیایی که مقدار داره تفکیک کنند. اشکال معلوم شد؟ که اشکال دوالیشون مطرح کنند که این جایی که خوب نشون میده که یه حوزه دیگه برای منطق نیازه. این همون آموزه جوهر که داره توضیح میده آقای اسکرتن دو تا مطلب گفته. یه مطلبش این است که حواستون باشه آموزه جوهر که قاله موضوع معمولیه. مطلب دومش اینه میگه که اون اشاره میکنه میگه جوهر اشاره ایجاد بشه یا نه، که حالا نباید جملات اینو بگیم، یه اشاره کوچیکی میکنه میتونه ایجاد بشه یا نمیتونه ایجاد بشه، اینو داره خود دکارت میپردازنش. بعد از این میگه که مسئله دیگر خوش به مسئله دیگر ناشی از ناتوانی منطق سنتی برای متمایز ساختن کامل الفاظ دال بر افراد و انواع از الفاظ کمی مقداری، حالا منظور کمی مقدار بعد کمی یا جمعی است. برای نمونه انسان میتواند هم دال بر یک فرد باشد، هم دال بر طبقه که شامل آن افراد است، دال بر نوع باشد، به جواهر فردی اشاره دارد. ولی در برای برف یا آب چه میتوان گفت؟ برف های آب ها فردی وجود آب های فردی وجود ندارند. معلومه دیگه. گفتم دقیقا تعبیر مکیل و موزون. بعد به تمایز ماده و شی، اصلا کلمات ماده و شی من گفتم کلمات انگلیسی من پیدا نکردم چیه که این گفته منظورش تمایز ماده و شی فارسی ماده و شی این تمایزه نیست. ماده یک چیزی که ماده یک شی اینجوری نمیگه.
منظورش سنتی هم ارسطویی.
آره ارسطویی.
الان شما فهمید سور رو بعد ارسطو اضافه
ارسطویی که دارم میگم منطق ما هم ارسطوییه.
آ منطق ارسطو رو افزوده هاش.
آره دیگه، منطق ارسطویی غیر از منطق ارسطوست. مگه یه خود ارسطو یه منطق تدوین کرد بعد همینجوری از امتدادش دادن؟ هم منطقی ما هم منطقی خود همین چیزا هم کلی بحث منطقی دارن تو قرون وسطا، ولی کل این سنت رو میگن منطق ارسطویی. خب اینم یه نکته بود. خب میره سراغ مفاهیم کلی. مفاهیم کلی من گفتم اون جلسه قبل که دعوای اصول اینا رو اشاره کردم که مفهوم مهم نیست. مفاهیم اصول یه طرفه، اون طرفش نومینالیست هاست. اینو داره اینجا میگه و ایشون دوباره نکته قشنگی که اینجا داره اضافه میکنه توی مفاهیم کلی میگه در واقع دعوا سر این است که محدوده شناخت انسان در کجاست. ما تا کجا میتونیم بشناسیم؟ نومینالیست ها در واقع همچین است که کلی عقلی شناختنی نیست، که بعدا این مبنای شکاکیت بشه. ایشون توضیح میده این آقای کدومشونه که ویلر اوکلاهاما
منظورش از کلیفی تو اونجا منظورش امور غیر مقداری نیست، یعنی باز من که دو موضوع رو معدود مقداری، ولی مثلا من چقدر آدم ریسک پذیری هستم یه هم دو کلیفیه دیگه.
کلیفی نگفتم، این کمی هستم طبعی الفاظ کمی اینجا گذاشته.
آقا در مقابل الفاظ کمی چی گفته؟
گفته که چیز من گفتم اصلا الفاظ دال بر افراد و انواع از الفاظ کمی یا جمعی اینجوری ترجمهش کردم. من گفتم کلمه انگلیسی نمیدونم چی بوده، پیدا نکردم.
پس کیفی رو نداره؟
نه کلمه کیفی اصلا نداشت اینجا. بعد مثالی هم که میزنه مثال انسان و افرادش، برف و افرادش، بعد اول افراد نداره که، بعد آب یا مثلا خود برف آب رو مثال میزنه. خب من پایی این داشتن میگفتم که آه نکته جالبش این است که میگه آدو در واقع مهمترین مسئله اینها تو بحث مفاهیم کلی مهمترین مسئله شناخته. مسئله مهمترین مسئله شناخته این است که توانایی ادراک انسان تا کجاست. ببینید این هم به معنی کلی مسئله دستون باشه، دعوای سنگی است که توانایی ادراکی انسان محدودش چیست. اما آیا ما میتونیم بگیم واقعیت هایی وجود داره که ما توانایی ادراک اونو نداریم؟ تو نگاه آقا خب چرا نتونیم بگیم؟ ما تو بلا واسه اون اشکال مشهور مطرح پیش میاد. اگه شما گفتیم واقعیت وجود داره، از کجا گفتیم وجود داره که میگه توانایی ادراک نداریم؟ چی؟ که علم اجمالی از فرار کردن از بحث دیگه، یعنی در جایه ماشید این کلمه علم اجمالی از جای فراری فرار کردن بس هر جا فلسفه تو کلیشون کمیان یعنی اجمالی. اجمالی یعنی چه توضیح بدید؟ اجمالی یعنی که داریم و ولی نداریم، داری یا ندارید؟ شما به این آگاهی دارید یا به این آگاهی ندارید؟
یعنی مطلق نیست دیگه، یعنی ما اگه در مطلق روی چیز داشتاشون یه جاخه میتونیم شده.
خب پس ما آیا حوزه شناخت ما به این حوزه راه داره یا راه نداره؟ این ما فقط یه داخل پرده نظر شخصی من داره بردی خودم میگن بعد خواستی روش فکر کنید اصلا قابل اعتنا هست یا نه. این از چیزاییست که به نظرم زبان این صحبت خیلی جدیش کرده.
زبان
آره، یعنی من تعلیم اصلا با قابل که تعلیم اصلا با واقعا بحث زبانه و از شرایط چپی میارن. یعنی ما تو فضل این بحث قرآن و عرفان و قرآن که شما گفتم نگفتن؟
تا دوره با پرده رو خواست نکنم میخنه این با پرده فت باشه
این فرده دو قرد نیست حالا این بعد یا نه من فکر کنم
این مفت که بگم چیز ذاتگرایی این مورد دوم یا نه
چی؟
مفاهیم کلی بحث داره مفاهیم کلی پروژه ذاتگرایی
ذاتگرایی یه بحث دیگه است. حالا دکارت مشخصا با ذاتگرایی بینکرده با ذاتگرایی درگیر میشن میتونه بگون با اون تلازمی با اون داره ولی مشخصا اون نیست. ببینید من فکر میکنم هفته اول من بالا این رو میگم اگه گفتم دیگه دقیق دوباره آیه تسرزاده کتابی داره قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ناپذیرند. ما هم قبول داریم حرف، ولی از شما سوال کنن کدومش از اون یکی بالاتره قبول دارید اینجا که من نوشتم؟
نه
قبول ندارید. یعنی قرآن بالاتر از عرفان نیست؟
بالاتر الان میخواید
ارزش معرفتی میزان قرآن عقل تو حق نفس الامر بگیدا یعنی شما قرآن رو با عقل خودت میسنجی یا میگه عقل ما عقل نیست در قبال عقل پیامبر
اثباتا نه
نه نه ثبوتا
که قرآن از همه
بالاتر آه احسن همین قرآن بلاد خود ارزش معرفت شناقی خود امر صرف نظر از اینکه ما هستیم، یعنی شما اینجوری بگم، یعنی اگه پیامبر وایساده باشه، آیا قاضی طبقه وایساده باشه و مثلا بگه بور و بو علی وایساده باشه، ما اینا رو اینجوری می‌ذاریم بالا سر هم.
البته با خدا رو بذاریم
اینجا. حالا خوبه خدا رو بذاریم فرق نمی‌کنه. چون خب عرفان میگه من با خدا به فنا رسیدم، میگم چه خدا قرآن میگه من مثلا اینه. خب ما خب انسانی که میخواد این کار رو انجام میده، این حیث معرفت. خب اون نکته که من غالبا اوایل ترم میگم، حالا برای کلاس شما نمیدونم چرا نگفتم، این است که ما اینکه من میگم ذهن رو باز کنیم نبندیم، این از شواهد اونه. ببینید عجیبه نگفتم برای شما، ما همیشه یه جمله میگم، این جمله توتولوژیه، اما این جمله توتولوژی یعنی این همانیه، قضیه تحلیلیه، بدیهی نیست، تحلیلیه، یعنی محمول در دل موضوعه، بلکه محمول خود موضوعه. از این حالا این جمله بیفاید است، این جمله توتولوژی بعد تا اینقدر حکمت که آدم باورش نمیشه. یکی از این جمله توتولوژی این است که هر کسی به اندازه‌ای که میداند میداند.
بله.
خودش دیگه هر کسی از که میدانه دیدن. خب بیشتر از اون چی؟ اگه بیشتر بتواند بداند، دوباره همین جمله درست میشه، میره تو افق بالاتر، دوباره هر کسی به اندازه که میدانه دیدن. درسته؟ معلوم که این حرف این حرف دیگه چه خب چه فایده داره؟ ثمره بسیار مهم معرفت شناختی اخلاقی و احوال انواس اول دیدی شما شدید که من دادشو میگم شما برقش باشم. ببینید من شخصی، شما هر دویون ما فرد بگیرید، معرفت، وادی معرفت اینه، ما تا اینجا میدونیم از معرفت، درست؟ من اینجا میدونم. اگه یه واقعیتی باشه بالاتر از حوزه معرفت من، چیکارش میکنه این واقعیت رو؟ قادر نیست، من تا اینجا که میدونم میدونم چیکار میکنم وقتی باید مواجه میشم؟
ساعت فهم همون دارم
چی؟
فهم همون دارم، بازم خطر میکشم.
دو تا یه کار خوب که غالبا کمتر کسی دو آدم میشه این کار رو بکنه، خیلی آدم های نادری هم این کار رو بکنن، این از که توقف میکنه، میگه فعلا نمیدونم، باید برم بالا تا بدونم، فعلا قضاوت نمیکنه. اما عموم انسان کار نمیکنه، عموم انسان کار دیگه
اونا میکشن.
آها احسن نشد این رو بیاند پایین. چرا میگه من آخر عالمم؟ من این منظور معلومه دیگه، من تا اینجا میدونم، بیشتر از این خبری نیست تو عالم که بخواد من در موردش بحث کنم، پس حتما این پایین تر از اینه. بعد نکته شیرین‌ترش اینه که اینا که دارم میگم تحلیل روانشناختی ها، اینا برهان نیست، نکته شیرین‌ترش اینه ممکن خیلی کار نکنن، گفتم یه کاری نمیکنه، ولی من ولی انسان کار میکنم. حالا شیرین‌ترش اینه که اگه این امری که ما برای من اینجا باشه، من اینو یعنی کدومشو بیشتر میارم پایین؟ تا اینجا که اون بیشتر میاد، اما وقتی میاد پایین یعنی کجایی برمش؟ آیا میادم اینا رو اینجا میفهمم؟ یا نه؟ من تحلیل خودم این است که هر مقدار باش فاصله داریم همونقدر برش پایین‌تر، یعنی اون امر بالاتر رو خیلی پایین‌تر میبریمش. برای همین است که مثلا ماتریالیست ها تو نگاه ماتریالیست ها مشرکین و موحدین هیچ فرقی ندارن به لحاظ خرافی بودن، بلکه هر شوهر بلکه موحدین خیلی نفهمترن، با مشرکین داری سنگی گذاشته جلوش. فرصت من دروش استدلال خیلی شیرین علامه طباطباییه میگه که اینها توی کتاب های ادیان، تاریخ ادیان، شروع انسان از شرک میدونن، نگاه دینی شروع انسان از توحید میدونه. بعد خب اونا میگن ما شواهد تاریخ، ما با شواهد تاریخ نظر میدیم. بعد هر اون طرف از پاسو قشه میگه آخه موحد شواهد تاریخ شما چیه؟ خدا شانشون بذه. میگه شما بت پیدا کردیم مال مثلا فلان سال قبل، یه چیز پیدا کردیم که معلومه که بت پرستن. خب خدا رو میخوای توی جایی پیداش کنی، یه شوف با دار نماز پیدا میکنی، هر چی پیدا کنی یه شیء است که حالت بتی داره. یعنی شما حتی خود ماها مثلا بگیم کعبه رو پیدا کنیم، کعبه یه خونه ایه که بهش سجده میکنم، از اینا احتمالا یه خدایی تو خونه میرفته دیگه توی سجده میکنم، منظورم معلومه؟ حتی قشنگ الان میزنه، یعنی میخوانم از منظر یه آدم ماتریالیست این موحده دیگه خیلی نفهمن، چون خدای ندیدنی توی این سریال دیوسه خدای ندیدنی رو که نمیشه از پرستی، حتی اگر خدای ببینیمش، منظورم معلومه؟ این رو بگیرید تو عرصه‌های مختلف، بعد تو خودتون اومد این که برداشت داری از اون جمله معروف چیز رو علم ابوذر مافی قلب سلمان لکفر و اولا قتله و اینجوریه. یعنی اون افق ابوذر رفته بالا، افق سلمان رفته بالا. میدونید که در ابوذر نمیده سلمان پیده ده معرفت، ابوذر پیده نومه ایمان رو بخشد، معرفت ایمان. بعد خب این تو اون پله بالاتر رو نمیتونه درک کنه، میگه اون کفره، چون خدا این نیستش، این که اینجاست اینجاست و این کفره خدا، چون خدا من لاغل اینجاست. منظورم معلومه این فعلا چیزا یه برداشت و تحلیل روانشناختی خیلی هم نمیخواد قبولش کنیم. من برداشت خودم اینه، اصطلاحی هم خواهم بگم، این با مشاهده و تحلیل و اینها بهش رسیدن، نه اینکه مثلا یه برهانی بهش داد. خب چه نکته، حالا اگر میگه قرآن عرفان و برهان، چه نکته داره اینجا؟ ببینید یه زمانی کیا میداندار عرصه معرفت بودن به لحاظ اجتماعی؟ فلاسفه. اول فلاسفه بودن، بعد عرفا بودن، میدان گرفتن. زمانی که فلاسفه میداندار عرصه معرفت بودن، اگه کسی میخواست بگه قرآن خیلی حقیقته، چی میگفت؟ گفت قرآن سراسر برهان است. درسته؟ گذشت و الحمدلله ما تو زمانی هستیم که این عرفا هم پیداشون شد. و ما تو دوره عرفا به سر میبریم هنوز. تو دوره عرفا وقتی میخوان بگن یه چیزی خیلی معرفت، چی میگن؟ میگن تماما شهود است. درسته؟ الان ما این دوره دیگه بالاترین معرفت علم حضوری شهود. آیا خوبم خدا از روز اول یه علامتی تو این گذاشته اینجا که شما خیالت راحت شه اینجا نیست. بعد همه سعی میکنن اونو بزنن تو سرش. ولی یه جایی تثبیت کار خداست دیگه، خدا این کارو میکنه. یه جایی تثبیت میکنه، آخر شما الان من بحث و جدل میکنی ولی تایید راضی نمیشه. اگه پنجان جان حالا این فاز در اون سخت بود. ببینید از شما سوال میکنم، فرق قرآن با مکاشفات پیامبر چیست؟ به تعبیر دیگه ساده تر، فرق قرآن با حدیث قدسی چیست؟ صرف نظر از اعتقادات فلسفه عرفانی تو جواب بدید. به عنوان مسلمان مطلقی فرق چیه؟
یکیشو خود خدا گفته که این
احسن این الفاظش مال خود خداست، این الفاظش مال پیامبره، مخصوصا بر مبنای ما که پیامبر معصومه ها، ندید که مبنای سروش و اینا. پیامبر تو حدیث قدسی اشتباه داره میکنه؟ نه. اشتباه تعبیر میکنه؟ بازم نه. یعنی همونی که دیده داره تعبیر میکنه. با این حال اون تعبیره پیامبر شما میتونی نقل مضمون کنی و به پیامبر نسبت بدی؟ قرآن رو نمیتونی نقل مضمون کنی به پیامبر یا به خدا نسبت بدی. معلومه؟ من گفتم روز اول خدا که قرآن فرستاد یه علامتی توش گذاشت که بدونید قرآن شهود نیست، یه چیز دیگه است، لفظش مال خدا خداست. حالا فلاسفه کلی شروع کردن نه لفظ از خود پیامبر بر خودش، دیدی این تلاطم جدی که عرفا و فلاسفه دارن، پیامبر از ساحتی از خودش در ساحت دیگری خودش القا کرد. این توضیحات که اینا میگن که من یک ذره قبول نمیکنم. چه دیگه نشید این حرفا رو ها؟ اصلا تو این فضا است که آیه سروش بس تجربه نمی مطرح میکنه. اگه وح همون کشف و شهود پیامبر که به لفظ در اومده، آیا پیامبر به لفظ در اومده؟ پیامبر ما چه فرق داره؟ پیامبر یک آدم زمانمند مکان من بود، منم یک آدم زمانمند مکان مندم، همه اشتباهی بر من هست و اونم هست. اشکالات آیه سروش رو بس تجربه نمی اینه دیگه، به خاطر اینکه از روز اول شما گفتید وح همون چیزه. ما از روز اول خود قرآن گفته وحی نیست. لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضی الیک وحیه. تو معرفتشو داری یا ولی باید من وحی کنم بهت؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لسانت قبل از وحی من نیادا. اینقدر آیه داره که داد میزنه لفظش برای خودش، جزو باورهای قطعی همه مسلماناست مادام که فلسفه عرفان نخوندن. منظور معلومه دیگه. خب حالا حرف بگیره چی رو دستم سرقه این؟ بحث چی میخواستم بگم؟
مقدماتی بود که این مقرار بود
بگیم. آه میدونم، نه این مقدمه
ادراک انسان
باشه. آها این مهدی توانه ادراک انسان، باید بریم مهدی توانه ادراک انسان. ببینی ما میخواستم زبان یه کاری میکنه، الفاظ یه کاری میکنه که بالاتر از چی بوده. چی کار میکنه من نمیدونم، یعنی هنوز از من ایجابی توضیح بخوای پس حالا قرآن شهود نیست چیه؟ نمیدونم چیه، فقط میدونم قرآن گفته من لفظ مال خود خدا. بعد بفهمیم لفظ مال خود خدا یعنی چی؟ قطعا منظور از لفظ صوت و فرکانس و اینجور چیزا نیست. این ما نمیخوام بگیم لفظ یعنی خدا یه صوت اینجوری میفرسته، این چیز مفروض ماست که این غلطه. اما در این حال لفظش مال خدا به همون معنی که همه مسلمان میگن لفظش مال خداست، به همون معنی که نمیتونه ا رو بگی اول معنا عوض نشه. شما یعلمونه رو بگی یعلمونه، معنا عوض نمیشه، عربو میفهمن یعلمونه و یعلمونه و یعلمونه، این طرف لهجه داره. ولی تو قرآن میدونی یعلمونه بگی یعلمونه اینقدر لفظ قرآن برای ما موضوعیت داره، درسته یا نه؟ خب پس ما یه زبان و هم زبانه که دارم میگم منظورم رفت تو کلمه الفاظ آوردم که بگم اون ملموس ترین جای زبان، این زبان ما رو وارد حوزه‌ای از معرفت میکنه به نظر من که ادراکمون اگه ادراک رو مقید کنی به علم حضوری که تو ذهن ما بالاترین ادراکه بله محدوده ولی در اینا میتونی بشناسی. بعد دیدن عرفا من شاهد میارم، چه شاهدی میارم؟ ببین عرفا میگن که ایش حقا میدونید دیگه اینا جای خدا میگن مقام واحدیت بالاترش مقام احدیت، بعد یه دعوایی داره که آیا مقام هویت محض غیبه همون احدیت یا غیر بود؟ من فعلا با دعوا کار ندارم، فرض بگید غیر باشه یا در هر دو صورت به بحث من فرق نمیکنه. دیدی اینا ندید عرفا اینا مطرح میکنن دیگه مقام واحدیت چیه؟ مقام تکثر اسماء و صفاته، درسته؟ مقام احدیت مقام اندماج اسماء و صفاته، مقام هویت محض دیگه اینم نیست اگر کسی بگه مستقله. خب سوال این است که عارف که ابزارش علم حضوری و شهوده تا کجا میتونه بره بالا؟ خودم عارف رو پرسید، نهایت جاش اینجاست، چون تکثر تو اینجا معنی داره، تو اینجا حتی تکثر عالم و معلوم نیست برای خود خود، یعنی علم به ذات اینجا معنی نداره تو مقام احدیت. و عارف میگن من که نگفتم، عارف دارم میگن. خب یعنی علم ذات به ذات هم معنا نداره، یه مرتبه مقدم بر علم ذات به ذاته، چون هیچ گونه حتی تکثر علم از قدرت معنا نداره. خب از کجا گفتم چیزی هست؟ شما فوقش کشف و شهود کردید رفتی به اینجا رسیدید، کی گفته اینجا هست؟ بعد اینجا که میگه لا اسم ولا رسم ولا، اینجا تقریب میکنه دیگه، نه اسمی داره نه رسم، هیچی نداره. خب هیچی نداره کجا گفتی؟ اسم داشته او بعد اسم داشت یا نداشت؟ تونستم نظرم برسونم؟ من برداشتم این است که زبان یه دونه از معرفت برای ما میاره که این معرفت غیر از معرفت هاییست که حتی به نفع حضوری داره میگه و زبان ما رو باید دیگه. برای همین این حرفه پایی که تو نگاه اول غلطه، من قبلا چون سرده بودم میگوتم اصلا ادراک ما محدودیت ندارد، چون هر جو بگی محدودیته همونجا داری میگه اون برش هم یه خبری، همون خود اون محدودیت نشون میده که محدود نیست. من الان میگم نه به یه معنی میتونه محدودیت داشته باشه، اینم خواستم فقط از باب برنامه‌گذاری بگم، گفتم این حرفش جدی نگیرید، خود فکر کنید اصلا میشه گفت یا نمیشه.
الفاظ میشه محدودیت
درک و یعنی میشه وارد افقهایی شد که با درک حضوری وارد افق نمیشه شد. حالا چه جوری میشه افق شد؟ تو همجا آدم میتونه تحلیل کنه
منظورتون از الفاظ یه حقیقتی به نظر برای الفاظ خود
من دیگه نه، الفاظ ما رو داره به یه حقیقت اشاره میکنه، این هویت غیبی حقیقت یا هیچی نیست. یعنی نه هویت غیبی فقط لفظه، نومینالیستا میگفتن اینا فقط لفظه، میگفتن دو سر مفهوم کلی، یه دیگه مفاهیم کلی واقعیت داره مثل افلاطون مسل، نقطه مقابلش نومینالیستا بوده، نومینالیستا بودن فقط لفظ خالی چی نیست پشتش، فقط ما سختمون بوده 50 تا کلمه بگیریم به کار ببریم، 50 تا رو یک کاسه کردیم یک کلمه، وگرنه این انسان با زید و عمرو همیشه بعد دو زید و عمرو بکر و فلان و فلان و فلان ببین این همه کلمه به کار ببریم ساده ساده کردیم گفت انسان نومینالیست اینجوری بوده. من اصلا نمیخوام اینو بگم، یعنی من اصلا همین الان عرفا اینو میگن یا نه؟ عرفا میگن که فقط این لفظی گفتیم وگرنه احدیت نیست و اصلا تفکیک احدیت از واحدیت تفکیک دو در هویت غیبه و دعوایی که دارنش میکنن یه دعوای معقول میکنن یا دعوای چرت و پرت میکنن. حالا یعنی خودشون اختلافی که دارن اینا که میگن اینا دو تاست، اونایی که میگن نه یکیه، دارن در مورد یک واقعیت بحث میکنن یا در مورد لفظ بحث میکنن. برای همین این الفاظ ما رو به یه واقعیتی میرسونه. من برداشت شخصی خیلی رو من در آوردی ها اصلا باور نکنید، فقط گفتم گوشه ذهنتون به عنوانی که بعدا روش جای دیدید تایید یادت ببینید میاد جلو یا نمیاد جلو چرا کنید. این حدیث لب در آتا امکانات الله طرف تو که پد جیه بریم پیامبر باش رفت بس شما اگه نیا کنید توی فضای احادیث حضرت جبریل مقام علم خداست، تو احادیث دیگه نیا کنید جبریل مقام علمه، از مقام علم باید میشه بالاتر رفت، یه چی لب در آتا امکانات الله طرف تو ما اینجاست که اینجا رفت اینجا با زبان رفته. من برداشت خیلی من در آوردی ها خود روش اعتبار معرفتی هم نداره، فقط یه حدس فرضی است که میگم همینا رو رفت، یعنی فهمیده که یه چیزایی که دیگه این نمیتونه علم محض نمیتونه اینو بفهمه، علم که علم حضوریه، ولی اون میتونه بفهمه که خدا غیب داره، چیز داره. یه شاهد الملام اینه که تو همونجا که تعلیم اسماء رو مطرح میکنه، بعد که داستان تعلیم اسماء بعدش که آخر داستان که آدم به اینا اسماء رو انباع میکنه، تعلیم نمیده، آخرش که الان اقول لکم انی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تعملون، اعلم غیب السماوات و غیب السماوات رو با حیث غیبیش به این یاد دادم، نه با حیث حضوریش. شما حضور سماوات و ارض دارید. اینا خیلی من درآوردیا فقط به عنوان احتمال دارم میگم، جدی نگیرید. خب بگذارید، من فقط خواستم یه مفاهیم کلی خلاص، مسئله سنگینه توی قرآن و سنت بوده توی سر. خب آخرین مسئله ببینید، ما این خود سرعت سر امروز نیت داشتم سرعت بگیرم،
نمیاد سرعت. حالا من خیال خودمون رو راحت کنم، سرعت رو
ولش کن، آروم آروم بگیر. باشه بود البته اینا که من دارم، چون احساس میکنم اینا بحثا به درد خیلی جای بحثی معرفتی به درد میخوره، اینا رو بحث میکنم مگر اگر خیلی فکر کنید سرکاری نگم. مسئله بعدی کهان وجودیه. این کهان وجودی از اون گیرهای بد فلسفه غربه، به همین نمی که دوباره باید رو شکم بایسته. ببینید خواهم این کتاب اسکرادر به نظرم بهترین شاید برای که گیر دارم اینا. برهان وجودی یه آقایی که از آنسل تو قرون وسطا، ما یه برهان وجودی ما میگیم، برهان وجودی ما برهان وجود امکانه، برهان وجود امکانه، برهان از وجود به وجود پی بردنه. اصلا دعوا برهان صدیقی نه تو داستان برهان صدیقی میگیره نمیدونید فلسفه اسلامی نه اصلا داستانش جرده برهان صدیقین چیه؟ برهان صدیقین این است که از زمان حالا فارغ لول از ابن سینا که میدونم است، ما یه استادی داشتیم هم که فصل اسلامی خوندی اومد یه ترم فقط برای برهان صدیقین بود که چه چی دیگه اینا میگن که صدیقین با توجه آیه قرآن شناختشون با بقیه فرق داره، همه اشیاء از روح غیر خدا رو میشناسن، صدیقین اعرفو چی بود؟ لا بالله، خدا رو با خدا میشناسند. حالا خدا رو با خدا میشناسیم یعنی چی؟ اول برهان صدیقین ادعایی که این برهان صدیقین است، برهان همین وجوب امکانه که ظاهرا ابن سینا تصریح میکنه بهش، میگه شما تو تمام براهین از راه معلول و اینا پی برید، اینجا فقط وجود میذارید جلو، میگید وجود یا واجبه یا ممکنه، اگه ممکن باشه پس حتما واجب است، با تعیین خود وجود پی به چیز میبرید، ولی به یه معنی برهان وجودی. بعد این چیز شد ملا صدرا دیگر ما نمیستن این برهان چیز نیست، خود ملا صدرا برهان صدیقی نیست با اصالت وجود و تشکیل وجود اینا، بعد آقای مرحوم صدرا میاد تشکیل وجود هم حذف میکنه، فقط اصالت وجوده، علامه در باید اصالت وجود هم حذف میکنه. اون سیری که ما خوندیم یعنی برهان صدیقی علامه دیده باشید هیچ مقدمه نداره، فقط فقط تصوره. خب یه داستان خود من نکته اینه، همه برهان وجودیه تو ادبیات ما، اما برهان وجودی که اینای آنسل آورده کاملا مبالطیه. آقای جوادی از دوید دو تبینه برهان اثبات خدا اینو میانه به خوبی هم مبالطی دونش من توضیح میده، بعد ایشون که داره توضیح میده این برهان وجود آنسل و برهان وجود من کنه تقریبا یک گونه میفهمه، علتش هم میاد چرا یک گونه میفهمه تو فضل قلبی خلط مهم نیا. اول من برهانش رو میگم، برهان آنسل چیه؟ برهان آنسل این است که هر چیزی که فرض بشه، دقیقی رو فرض بیم، هر چیزی که فرض بشه بزرگتری دارد، بزرگتر که اینجا میگه توی بارانش باید دیگه هم مکنون مقانون میخوندیم توضیح دارم منظور بزرگتر یعنی کاملتر، یعنی ما باید خودم مقانون بگیم از کلمه کاملتر داره، بزرگش منظور بزرگ بقیه خودم وجودیه. خب هر چی بزرگتری دارد، اگه هر چی بزرگتری دارد یه بزرگترینی هم در کار دیگه که از همه چی بزرگتر باشه، هر چیزی که فرض بکنیم بزرگترش هم میشه فرض کرد، بزرگترین هم میشه فرض کرد، بزرگترین که از همه جهت از همه چی بزرگتر باشه، یعنی کاملتر باشه. حالا میگه که از همه چیز بزرگتر و کاملتره وجود داره یا نداره؟ اگه بگی وجود نداره پس فرض غلطه، چون از همه چی کاملتر نیست، این که وجود داشته باشه کاملتر از این است که وجود نداشته باشه، همین چون برای من خودش اثبات کرد فرض کاملترین وجود مستلزم وجود کاملترین وجوده، این برهان وجود آنسل بوده. مقالطه چیه؟ معلومه دیگه مقالطی بودنش ها؟ یعنی از یه فرض محض واقعیت عینی رو در نتیجه بگیره، علاوه بر میگم مفصل آی جوادی مفصل تبیین قانون استاد خدا آورده و بحثش کرد. مفصلش این چیه؟ چیزی که خلط مفهوم استاده. یعنی این افقه اون کامل ترین وجودی که وجود دارد، معنای وجودش معنای وجوده، نه وجود خارجی. در خب اینا این چه تذکری میدن این آقایون، همین آقای اسکرفن دیگه ها میگن اینا اشتباهش این است که وجود رو اینا با این جمله گفتن اینو معنی بشه وجود رو محمول قرار داده است. در اینکه وجود نمیتونه محمول قرار بگیره طبق معنی اینا. چرا نمیتونه قرار بگیره؟ اینجا با ادبیات خودم بگیم چون وجود ثبوت و شیء، ثبوت و شیء ناظر به عالم خارجه، محمول کار ذهنه. برای اینکه خود فضای ما ثبوت و شیء با ثبوت و شیء شیء فرق داره، وجود رابط با وجود مستقل فرق داره. وجودی که تمام گزاره از وجود رابطه، وجود خارجی وجود مستقله. این در واقع محمول بزنی و محمول بستنی رو فرق داره. در واقع تو فضای ما مفصل نمیاد نسنه محمول بزنی بودش، محمول بستنی بودش، برای این وجود محمول بستنی هست. یعنی خلاصه حمل وجود از جنس حمل های مفاهیم نیست که بخواد اونجوری بریم. خب اگه نیسته گوهان وجود بریم کنه چی رو هم میشه؟ این دعوی فضل بزنی بکنیم که چجوری ما با اینکه وجود رو حملش رو متفاوت میدونیم گوهان وجود بریم کنه داریم. بوده اینها به خاطر این اشکال میگن که تنقی حال همین کتاب های اسکرده رو بخونید گوهان وجودی که داره تازینده اول گوهان آنسر رو میگه که از نظر ما کاملا مقالطیه، بعد گوهان وجود بریم کنه میگه، بعد دوخش هم با این اشکال که وجود نمیتونه معمول قرار بگیره میفرسته رو هوا. مدخواهم این ذهنیت و فضای قرب مهم ها انگلت که بعدا با این ذهنیت تو فیلسوف های مختلف سرکار کرد. ایشون میگه سه چهار تا مسئله، یکش هم این بود دیگه. خب آموزه جوهر و کلی برهان وجودی و اختیار. مسئله دیگری که از چیز بطره بوده، من اینجا میگم فقط چون با توجه به محدوده بحث فقط انشاءالله تو لایبنیتس و من این اختیار رو دوباره بهش برگردم، وگرنه ایشون تو اسپینوزا تو دیگر هم اختیار میگه اختیار مسئله سنگینیه. میگه این اختیار زمان قرون وسطا هم دعوای سنگین بوده. اختیار دو تا گیر مهم داره، تو یک گیرش از حیث علم الهیه، یک گیرش از حیث علیت.
اختیار زدیم بود
اختیار اینجا عنوان دیگه باشته اختیار
چهار
اختیار طبیعت انسان. اختیار چیزی رو انسان جمع میشه. من به نظرم یه بحث بسیار قشنگ معرفتیه. این فقط صورت اصلا شما میدونید دیگه، یعنی اگه شما قائل به خدا هستید یا قائل به نظاممندی عالم نظام علیت هستید، اختیار جایی براش پیدا نمیشه. چون اختیار یعنی که من بتونم یه کار دیگه بکنم، در اینجا تو نظام علیت قائل به ضرورتی، تو نظام علم علیت قائل به ضرورتی، یعنی اون چه خدا بدونه حتما هم رخ میده. این هم یه اشکال میده تو قرون وسطا خیلی سنگین بوده و بعدی ها این مکرر سراغ این مسئله میرن، مسئله اختیار. خب این هم یه مسئله. خب بعد ایشون بند پنجمش تو همین مقدمه این است که رد فتاوای مدرسی. خب ایشون اشاره میکنه که این توماس آکویناس، من گفتم دیگه دو تا فیلسوف مهم قرون وسطا، یک آگوستینه یک توماس آکویناس. توماس آکویناس اونیه که دیگه خیلی مدون کرد و به شدت تحت تاثیر چیز تحت تاثیر ابن سیناست. فقط دو تا فرق بسیار مهم است، من اینو سال قبل هم نگفتم، اینو داشتم بخوندم گفتم اینا رو اضافه کنم. ببینید تو کتاب هم نگفته اینا رو، ولی برای ماها این چون ما فلسفه اسلامی داریم میخونیم خوندیم این تفاوت بدونید. دو تا تفاوت بسیار مهم و بنیادی بین مسیحیت و اسلامی، مسیحیت قرون وسطا وقت که مسیحیت قرون وسطا یعنی کلیسا، یعنی نظام دانشی، یعنی همه اینا، و اسلام هست که روشن فکر ما غالبا این تفاوت رو نمیدونن و خیلی حرفایی که حمله میکنن به اسلام بخاطر ندونستن این تفاوته. و این تفاوت رو بدونی خیلی از اشکالات بنیانش ریخته میشه. اون رو تفاوت چیه؟ یکیش این است که توی کلیسا متون مقدس امری تاریخی که اعتبارش تابع کلیساست، در حالی که تو اسلام متون مقدس ما که میشه قرآن و حتی حدیث امر تاریخ مندومت تاریخ این جمله دوم است، امر تاریخی نیست. یعنی چی؟ یعنی اعتبار متون مقدس گروی روحانیت نیست. حالا روایت چیه؟ روایت سنی توضیح میدم، مخصوصا تو قرآن تو حدیث شدی کسی بخواد یه رنگ رو از اینو مطرح کنه، اما تو قرآن نیست. این رو توضیح دادم یعنی چی؟ تیتش گفتم. دوباره مثلا اینکه فیلسوفان قرون وسطا که مهمترینش توماس آکوئیناسه. این توماس آکوئیناس کتاباشو که نگاه کنید تماماً از متعدل کلام فلسفه، تماماً کلامه، فلسفه نیست. یعنی مهمترین کتاب این های توماس آکوئیناس سوماتئولوژیا، اینچون هم اشاره میکنه سوماتئولوژیا مجموعه الهیات چیزه، پاسخ به شما هاده کافه فکر کنم عنوان فردیش. یعنی اصلا از اول تا آخر کتاب، یعنی شما مثلا ما کتاب فلسفه که کلامی شده تجریده، تجرید یه فصلهای اولش مستقل فلسفه، هیچ ربطی به خدا نداره. این آقا به شدت از فلسفه ابن سینا داره استفاده میکنه، ولی سبکش کلامیه، یعنی کتابهاش کلامیه، کتابهاش کاملا در مقابل یک کافه. پاسخ این ما این توضع کنید که دوستامون موقع ما دانشجو بودن همون دکترامو نگرفته بودن، یا دوستای ما داشت رساله دکتراش چیز بود انجی آکوئیناس بود، بعد خودش هم انگلیسیش قوی نبود، بعد به ما گفت انگلیسی من نبود، هی میومد کتابای اینو با هم چیز می‌کردیم. بعد ما خیلی تعجب کردم، موقع خودم رو داشتم جای نگیدم کسی رو بگن، یعنی کتابای دکتر آکوئیناس رو می‌ذاشتم جلومون، عنوان کتاباش فصل بندش، بعد امور عامه به معنا به می‌پردازه، امور عامه نمی به امور عامه نمی‌پردازه، به شدت رنگ و بوی کلامی داره. یعنی شما خلاصه تایید رو بس ساده شد، تایید رو اعتبار می کلام کلامی دیگه، نمیدونید تو کتاب فلاسفه اشاره داره میگه فلاسفه، نمیدونم هیبن داره میگه فلاسفه فلسفه. این مهمترین شاخ چهره، یعنی شما اینجوری در نظر بگیرید، اگه مهمترین چهره فلسفی ما حاجی نصیر بود و ما بوعلی نداشتیم، شیخ رشته نداشتیم، مولا سعدی نداشتیم و یه کسی مثل حاجی نصیر و شیخ مفید اینها بود، اومد تو ذهن ما فلسفه همون کلام نمیشد؟
همین الان
تقریبا. اما خب ببین اینجور نیست. تفاوت مهم که گفتم اینجوری این اشاراتی میکنه، اشارات خوبی آدم امتداد بگیره. ببینید تو فلاسفه ما درسته خیلی وارد بحثای کلامی شدن، اما یه جای کاملا فیلسوفه، یعنی شما امور عامه بهش شرح منظومه. قسمت امور عامه شو میخونه اصلا ربطی به بحث کلامی نداره. بحث یعنی کاملا شرح ارسطوئه. حرفای ارسطو، مسئله های ارسطو رو یا در اون مسئله ارسطو رو حل میکنند. اما تو فضاییه به شدت این مریه. خب این موجب میشه تو ادبیات اینا هی میگن تئولوژی الهیات، یعنی ترجمه کلمه تئولوژی هم الهیاته و الهیات دیگه یعنی کلام. اما تو سنت ما میگیم الهیات بالمعنى العام، الهیات بالمعنى الاخص، الهیات بالمعنى الاخص از جنس کلام هست، اون الهیات بالمعنى اون اصلا ربطی به کلام نداره. اینو می‌خواستم بگم ما، یعنی فیلسوفای ما لااقل تو الهیات بالمعنى هم کاملا فیلسوف هست، مثل ارسطو، همون وقت که ارسطو فیلسوف هم فیلسوف هست، ولی آکوئیناس کتاباش هیچ کدوم اینجوری نیست. من به نظر مهمه تو درک اینا این اولی هم بگم، اون وقت یعنی شما با یه سنتی مواجهید، یه تو سنت ما خیلی الان تو ذهن خیلی الهیات فهم میکنه با کلام، الهیات کتابای مولا سعدی است، سبزواری اینا، کلام کتابای مثلا گفتم خواجه نصیره و بعدم شد تو متأخر مثلا آیه سبحانی میگه متکلم، آیه جواد رو میگه فیلسوف مثلا تو وضع فعلی، یعنی کتاباشو من فهم میکنم. این یکی رو تو اینجا واقعا فرق وجود نداره، بعد این روشنفکر ها خیلی شد چون این تو میرسه این خبر نداره، همه فلسفه ما میگه که الهیات چون نمیشه کلام، اصلا الهیات تجربه به کلام در حالی تو ذهنیت دیگه از که فلسفه خونده الهیات به کلام دو تا چیزه، الهیات دارن هست معلوم منظورم دیگه. تو این اولی هم بگم، این اولی من تازگی فهمیدم، یک کتاب من دادن ارزیابی کنم، اولا کتابی مقدمه داشت خورد تو ذوقم، گفتم یک کتاب سه بعد دور بزنم میخونم میذارمش کنار رو بعد میکنم میگم کتاب سال بزرگ خوندم، اون مقدمه خیلی ضعیفش یک کتاب بسیار قوی بود، از یه دوره همین بحث پروتستانتیسم و اسلامی و پروتستانتیسم و اینا تحولی به غرب رخ داد و من یو نخونده بودم به تفصیل. از نکات خیلی جالبش که میام مدارشتم اینه، ببینید قرآن ما اعتبارش به چیه؟ قرآن از ویژگی مهمش نیست که از روز اول اومد دست همه مردم دیگه نشد تعریفش بکنن، از مهمترین دلیل تعریف اینه به عدم تعریف. آقا کتابی که دست همه هست مگه میشه تعریفش کرد؟ کتابی رو میشه تعریف کرد که دست یه آدم خاص باشه، بعد این کتاب از بین بره، مخفی بشه، یه کاری بشه. پیامبر از روز اول که اومد قرآن رو تو نماز میخوندن، هر روز میخوندن. ختم قرآن پدیده بسیار رایجی است که ما قرآن متأسفانه بحث قرآن کار نمی‌کنیم، دو روزه ذهنمون خیلی غلط از قرآن. مهمترین کار پیامبر تعلیم قرائت قرآن بود. تعلیم قرآن خوندن قرآن. این همین الفاظش عیناً باید برسه. بعد شما اینه تو تاریخ نیام کنم مثلا من کربلا قبل از این بحث قرآت کار کنم یک کربلا خونده توی احوالا کان قارن کان مغرن دیدید یا نه؟ آقا بعد قاری مفصل مفصل نیست قاری هم مغری هم یعنی کارشون تعلیم قرآته از روز اول پیامبر یه کاری کرد این قرآن تو بدن متنش باقی بمونه. خب اما بدونید متون مقدس کلیسا چیه؟ اصلا من وقتی این کتاب رو خوندم خندن گرفت گفتن اصلا ما چه مقایسه این بحثای تاریخی و هرمنوتیک و این جریانات که کل نقد متون تاریخی اینا مطرح میکنن به خاطر داستان اینه که خودشون میگن آن هم نگه اینشون همش رفرنسشون قربی ها بود خودشون رو کنن که این کتاب آقا انجیل داریم تورات داریم چی داریم ما لازم قرآنی میگیم یه انجیل مال اون بود یه تورات مال این بود یه زبان مال اون یکی فوقش اینا شما کتاب مقدس دیدید نگیدید خود کتاب مقدس رو کتاب مقدس دو تا عهد قدیم عهد جدید عهد قدیمش یه عالمه مال پیامبرای مختلف یوحنای نبی فلانی نیست که یهودی‌ها هم قبول دارن عهد جدید مال مسیحیته که یهودی اونو قبول یعنی اون دیگه اولش مشترک بین یهودی و مسیح تیکه دومش مال مسیحیاست فقط بعد این حال عهد قدیمش نمیدونم چجوری جمع کردن ولی عهد قدیمش که حتما تعریف مال تو این علما احبارشون تعریف کردن اونم خبر ندارن عهد جدید دارن عهد چیه ببینید یه عالمه افراد شاگردای حضرت عیسی بودن اینا هر کدوم انجیل نوشتن انجیل چی بوده زندگی این هشت و نهشش رو با حضرت عیسی با خود زندگی نامه این آقا شاگرد از عیسی است همینجوری که میرفته بقایای مختلف رو تعریف کرد نه همون هر اون نوشته ها بعدا وقتی از عیسی از دنیا رفته اینا بقایایی که نوشتن کتاب کردن بعد اینا که بوده یه عالمه بوده اناجیل اربعه چهار تاشو تو قرن دوم سوم این انجیل زیاد میشه این خلاصه خیلی بوده این شورای کلیسا میگن که حالا کدومشو قبول کنیم کدومو قبول نکنیم شورای کلیسا که یه گروهی از مسیحی‌ها که با یه گروه دیگه دعوا شده اصلا عجیبه بقایا رو داره میخونه یعنی قرن دوم سوم بعد از این امپراتوری روم میاد طرف مسیحیت اینا یه مقدار میدان پیدا میکنن اون وقت مسیحی گروه های مختلف میشن بعد یه گروه که با امپراتوری اینا بیشتر ارتباط داشتن حکومت اینا داشتن اینا میشینن شورای چیز میذارن از اون یکی هم توشون بودن بعد رأی گیری میکنن با رأی گیری میگن آقا این متن بمونه و یکی متن نمونه بعد در طول درستان درستان مناقشه میشه یکی دو بار دیگه اینا کم و زیاد میشه یعنی اعتبار متون من هم انجیل برنابا که ما میگم انجیل مبارده برنابا یک شاگرد از خود این مسیحی ها میگن برنابا از شاگرد خاص حضرت بوده برنابا از خیلی دیگه پولس که مهمترین انجیلشون هم مقدس تری میشه خودشون میگن 10 سال بعد از مرگ عیسی مسلمان چی شد؟
مسیحی
شد که میگن یهودی بود شیعه مسلمان میگن میگن این کسی دین مسیح رو تعریف کرد یهودی بود ضد چی بود معاون چی وزیر پادشاه بود تا میدونه مسیح کشت بعد از 10 سال بعد از مرگ مسیح یه دفعه میگه من منقلب شدم میاد تو مسیحیت الان معروف‌ترین معتبرترین آدمشون اینه بعد این یه رقیبی داره همون از قدیم اون دوتا پولیس داره تو خود همین مسیح فعلی ها که کتاب خودشون میگم خیلی اون اساس شاگرد مستقیم حضرت بوده ولی این پولیس الان من اون ترجیح میدم یعنی این متن مقدس که الان دستشونه کاملا به لحاظ تاریخ گزارش خودشون نه گذاشت دیگران یعنی مطالبیس خود مسیح همشون میدونن به لحاظ گزارش خودشون معلوم نیست متن خود پیام حضرت خود عیسی باشه یه عالم متن رقیب وجود داشته تو تاریخ توسط این سازمان وقت از جالبیش مثلا اینو فهمیدم خیلی اصلا قصه خوردم آریدوس فکرایشون اشاره میکنه که اصلا توی متن منم بالعکس نوشتهش آریدوس فکر کنم حالا این آقا ببینید توی قرن دوم شورای فینیقی همون شورایی که این یارو امپراتور رام به دعوا رو حل کنه دو تا جناح هم توی مسیحیت یه جناح میگن که پدر پسر روح القدس سه تا خدا سه تا یکی این هم یه جناح دیگه میگن که نه عیسی مخلوق خداست عیسی خدا نیست محکم رو اینم آرینوس فکر کنم اسمش این دو تا جناح بعدا دعوا میشه اختلاف ها شدید میشه این شورای فنیقی شورای معروفی دارم تو کتاب اسمش آورده این شورای تشکیل میشه به نظر امپراتور که جمع بندی کنن جمع بندی تو این شورای این آقا رو نمیخوام این یکی با دار و دستش میاد میگه 5-6 تا اینا بودن، اونا 2-3 نفر از شاگردای اونجا بودن. خب معلومه 2-3 تا شاگرد حریف 30-40 نفر نمیشن، حتی اگه خودش میاد وقتی جمعیت تناظر اینجوریه این. بعدش توی شورا تصویب میکنن تسلیس رو و بعد هم تسلیس میکنن اعلام میکنن اون عقیده کفره و اون کفره اینا رو تبعید میکنن که دیگه شما اصلا ناکجاوا تبعیدشون میکنن اینا که این عقیده داره. اون بنده خدا خودش اصلی که نبوده، اینا رو اینجوری بودن. و این کلیسائه داره متن رو حمایت میکنه و این کلیسا در طول داره توی مدرسه دستهایی برده کاری کرده. میگه هر این شورای بازیکن اینا میگن مثلا اینکه به خدا وصلن، این اینجوری ذهنیت دارن. این شورای بازیکن هر نم هر چند ده سال یه بار مثلا تا حالا که از زمان مسیح تا حالا که شورای مثلا 12 و 13 میشه ها، نیست که حتی بگیم هر قرنی روز من یک تشکیل میشه، خیلی تعدادش کمه. این شورای بازیکن وقتی تشکیل میشه ها شورای بازیکن یه شورای اسم خاصی داره، این شورا تشکیل بشه حرف این مثل وحی میمونه، یعنی این شورا هر نظر بعد این اینا با اینجور متن سر و کار دارن. پس حالا ما با چه متن سر و کار دارن؟ خیلی مهم ما تو فهم پدیده مسیحیت و ما، یعنی روشنگر رو بخوان تحلیل تاریخ متن رو بیارن روی قرآن پیاده کنن. یه شورا تو بیاده میگن که اصلا به اینجا نمیاز. اینم خواستم دو تا مقدمه بود که گفتم تو فضای فهمینا.
چرا تیتر این دو تا رو چی فرمود چی بود؟
من یه تذکری دادم، گفتم دو تفاوت مهم بین مسیحیت و اسلام، بین مسیحیت و اسلام دو تفاوت مهم هست که این دروازه رو من کم کم متوجه شدم، هیچ جا نیدم این دو تصریح کنم و دونستن این دو تفاوت تو فهم بحثی که از غرب ما میاد خیلی مؤثره. قبول ندارید این دو تا آیه من دارم خیلی اصلا آدم نگاهش عوض میشه. خیلی مثلا این آقای کیه شبستری بدون این مسئله رو اصلا مدل تعریف آقا اونو که رفتن شد نقد تاریخی متون، نقد تاریخی متون رو کردن مثلا میکنن، آقا به خاطر بلاز تاریخی واقعا جای نقد داره، جای بحث داره، اما تو قرآن شروع کردن نقد تاریخی رو قرآن میکنن. آقا یادت باشه قرآن کتابی از روز اول، از روز اولش پیامبر به همه میگفت، خیلی آیات مکی مکی رو همه میدونن، آیات مدنی مدنی همه، پیامبر عالم که میفرستاد برای تبلیغ مهمترین کارش بوده قرآن یاد بده. معاذ جبل و اینا برو قرآن یاد بده، میشستن روزا خود پیامبر ما نمیدونستن من قبل از اینکه بحث قرائت کار خود پیامبر میشسته مجلس اقرا داشته، بعد میگه ما میرفتیم 10 تا آیه ما یاد میداد گفت برید عمل کنید بعد در جای 10 تا دیگر به یاد بدن. یاد دادن اقرایی ها یعنی قرائت رو تعلیم دادن، برای اولین علم که تو تاریخ اسلام شکل گرفته علم قرائته، بعدش تفسیر و کلام و اینا همه شکل گرفته. یعنی یک وضعیت خیلی مستقر هنوزم توی اهل سنت خیلی رواج داره، توی ما متأسفانه توی حوزه توی 4-5-6 قرن اخیر تقریبا از بین رفته. تک کدوم آدمای علم قرائت رو یاد میگیرن، یعنی قرائت آیه حسنزاده از اینا خوندم دیگه، حالا ببخشیدم که شدش آیه حسنزاده میگه که من میدونی که ایشون 30-40 تا علم بلده، میگه من پلای شعرانی چی و چی و چی یاد گرفتم، وقتی رسیدیم به علم قرائت به من گفتش که حسن چیزه این با بقیه در خواه فهم کنی، اینجا باید لب من رو نگاه کنی اونجوری که میدونی اشمام و اماله و اینجور هست، گفتوی لب من رو نگاه کنی هر جوری من تلفظ کردم اینجور تلفظ کنی، میدونی اشمام دیدیه لا تعمن نا، یعنی حتی دهنی تو اینجوری بکنی. بعد این امواله اینا باشه تو قرارت هفت از آسف خیلی کمه، ما خیلی فکر نیم کنیم مهمی باشه تو برخی قرارت پر از اینا، اصلا قرارت اینجوری آموزشی بوده. بعد این سنت ایست که از زمان پیام همه اینا سندتشون چک تکر میزه پیام برد باشه این آیدالله خوبی برگشتی گفته باید سند نداره فلانه، اصلا تو علمای ما وقتی بعد از قرن دهم یه اشتباهات عجیبی رخ داده سر این بحث قرارت که وحشتناک. حالا گفتم این ذهنیت رو بدونید، حالا این هم در دارید خود علما واقعا قبول دارن که به لحاظ میدانی قرآن دست همه بوده، این آدم به دلیل مدل تحلیل متفاوت میشه. ببخشید من گفتم که از آن شدش ما جلسه رو تحت تاثیر کنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله.
همه قرائات ناظر میدونن
چی؟ همه قرائاتی که خب سبت آره عشر و سبت و خیلی بیشتر